ساعت 7 صبح اینجا تهران رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید و دعوت میکنم در این ساعت بشنوید قسمت اول مستند مرد میدان رو به مدت 26 دقیقه.
به لطف خداوند امروز در دل همه حادثه ها به تلاش هایی که دشمن انجام داده است و انجام خواهد داد، هر اقدامی که دشمن انجام بدهد، من مطمئنم از دل اون مهمترین و بزرگترین پیروزی ها برای این انقلاب و برای جمهوری اسلامی و برای عالم اسلامی تولید خواهد شد. به این تردید ندارم، مطمئن باشید پیروزی از آن این ملت و عالم اسلامی و مسلمانان ناب است.
مرد میدان
فستو برای بلکربه رستگار شدم پیروز شدم، من رسیدم، من بردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سردار سلیمانی رو اینطور باش آشنا شدم. یه روز از درب ساختمون شماره 1 وزارت خارجه بیش از 20 سال پیش داشتم خارج می شدم، سردار سلیمانی وارد می شدند. ایشون من رو در برخی از برنامه های تحلیلی صدا و سیما دیده بودن که حضور پیدا می کنم و صحبت می کنم. اولین برخورد سردار با من این بود، گفت امیر عبداللهیان شما هستی؟ گفتم آره. با من معانقه کرد خیلی صمیمانه، گفت که تشویقم کرد، گفت تحلیل‌های خوبت رو من از شبکه 1-2 بار دیدم، این تحلیل‌ها رو ادامه بده، کمک کننده هست.
Я хотел бы начать с министра Хусейн Амир Абдуллахян. Thank you for joining us again. We're very happy to have you here. I'd like to start with the recent events. As you know, Yemen is
برای ارزیابی میزان حضور ایران در سوریه فریبا مبدت با دکتر حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران گفتگو کرده.
Do you have boots?
آیا در سوریه سرباز دارید؟
روی نظامی که به عنوان جنگجو در داخل سوریه بخوان عمل بکنند رو به این کشور اعزام نکردیم. صرفاً به درخواست دولت سوریه تعدادی مستشار نظامی متخصص در جنگ علیه تروریسم داریم.
و اسلحه؟
اون چرا که دنبال میشه در سوریه از نظر ما برای تضعیف و سرکوب تروریست ها دنبال خواهد شد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفتند هیچ آینده‌ای برای بشار اسد در سوریه وجود ندارد. در مذاکراتتان با خانم موگرینی برای آقای اسد چه موقعیتی قائل شدید؟
با خانم موگرینی راجع به مسائل مهمی صحبت کردیم، از جمله ضرورت مبارزه با تروریسم، سخن گفتن از بودن یا نبودن بشار اسد به مردم سوریه برمی‌گرده. گروه‌های شورشی اگر بخواهند در آینده سیاسی سوریه نقش داشته باشند، اولا باید رابطه و نسبت خودشون رو با گروه‌های تروریستی روشن کنند، ثانیاً باید به پروسه سیاسی در سوریه ملحق بشن و پس از اون
همکاری خود را با روسیه در حال حاضر و در آینده در ارتباط با سوریه چگونه توصیف میکنید؟
نه روس‌ها به دنبال این هستند که مخالفین بشار اسد رو مورد هدف قرار بدن و نه ما از این ایده حمایت میکنیم. ما از این اقدام و این تصمیم آقای پوتین که منجر به تضعیف تروریست ها در سوریه بشه حمایت میکنه.
به چه شکل؟
مستشاران نظامی ما مشورت های لازم رو به ارتش سوریه و به مقامات نظامی روسیه در صورت درخواست مسکو خواهند داد. من معاون ستاد عراق یا معاون اداره سیاسی اول وزارت امور خارجه بودم. سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس بود. اصلا اختلاف فاز و اختلاف سطحمون خیلی زیاد بود. اما این ارتباطات ما در جلسات ادامه پیدا کرد. یکی دو بار سردار سلیمانی برای پیگیری موضوعی که داشت، خودش بلافاصله بعد از جلسه شورای امنیت میومد وزارت خارجه، به من میگفتن که آقای سلیمانی اومده میخواد شما رو ببینه. آقای سلیمانی اگه میومد وزارت خارجه باید وزیر خارجه رو میدید. حتی یک بار من بهشون گفتم که سردار ممکنه وزیر خارجه، وزیر وقت امور خارجه دلخور بشه، شما اومدید تو اتاق من، خوبه که ایشون رو هم ببینید. خیلی آدم متواضعی بود، گفت اشکال نداره میرم ایشون هم میبینم. اومد بالا، احوال پرسی میکرد، یه چایی هم باشون میخورد و ادامه میدادن بقیه کاری رو که میخوان دنبال بکنن. این روحیه‌ای که روحیه چسبیدن به میز نبود، من سردار سلیمانی رو هیچ وقت پشت میز ندیدم.
نگاه کنید اون همه زن بچه توی این همه گرگ منتظر شما هست.
یا علی نبی،
این همه راه را آمدی، این همه انتصارات خدا به شما داده، همیشه قربانی برای خدا دادی، خدا قبول کنه از
اسفر برای چی چه داره؟
مستندمتر بعد راه را ادامه
بدید. یکی از ویژگی های بارز سردار سلیمانی در عرصه نظامی این بود که سردار سلیمانی سردار صرفا ایرانی نبود، یک ژنرال بین المللی بود با برند بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران. من چه در دورانی که در وزارت خارجه مسئولیت‌های مختلف داشتم، چه دورانی که در بخش پارلمان هستم، هیئت‌های خارجی که با ملاقات می‌کنن، معمولاً حداقل 50% این هیئت‌های خارجی، چه امنیتی باشن، چه سیاسی باشن، چه حقوقی باشن و یا بعضن نظامی، اینها همیشه یکی از آرزوهاشون این بود وقتی که به یه توافق خوبی در یه موضوعی ما نایل می شدیم، آخرش می گفتن که میتونیم ما جنرال سلیمانی رو ببینیم. خیلی براشون مهم بود که ولو شده مثلا دقایقی جنرال سلیمانی رو ببینن، به خاطر تعاریفی که از ایشون شنیده بودند و بازخوردهایی که در گزارشاتی که در سطح منطقه‌ای راجع به شخصیت سردار سلیمانی منتشر می‌شد.
We would have liked General Qasem Soleimani.
سلیمانی یکی از شخصیت‌های امروز خواهد بود که در دنیا شناخته شده. یک سرباز وطن‌پرست شرافتمندی بود که بچه ایران بود، ساخته ایران بود و به این خودش به احترام همه را جذب کرد.
آیا مطلب صحت داره که ایشون نقش بنیادی و اساسی در تبدیل نبرد نظامی از جنگ کلاسیک، حالا اگر این تعبیرم درست باشه، به نبرد موشکی داشتن؟
باید بگم که بدون شک حاج قاسم نقش بسیار بزرگی در پشتیبانی و تقویت مقاومت در فلسطین داشت و خودش به شخص تمام مسائل و از کوچیک و بزرگ پیگیری می کرد. از پیگیری مسائل آموزشی فلسطینیایی که برای آموزش نظامی از فلسطین خارج می شدند گرفته تا آموزش های مورد نیاز موشکی و مواد منفجره. هرچه که به جنبش مقاومت مربوط بود ایشون پیگیر می شد، تا جایی که خودش شخصا بر بسیاری از آموزش ها نظارت می کرد و برای تأمین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمی شناخت. همیشه مترصد این بود که ببینه چگونه میشه این کار نظامی رو گسترش داد و پیشرفته تر کرد تا اونو از کلاشینکوف به مین و موشک رسوند و چطور میشه مقاومت فلسطین رو پشتیبانی کرد و به اونا سلاح رسوند.
سردار سلیمانی یه دیپلمات ورزیده بود، دیپلماتی بود که میدونست با هر کس باید با چه زبان و با چه ادبیاتی گفتگو بکنه. فراموش نمیکنم شاید چند روز بعد از سقوط موصل در یه هیئتی به ریاست امیر دریابان شمخانی، سردار دریابان شمخانی، ما رفتیم به عراق. با هر کدوم از مقامات عراق که صحبت میکردیم نگرانی‌های خیلی جدی داشتن، تا رسیدیم به کربلا و نجف. در کربلا و نجف دیدیم همه نگران اینن، میگن داعش تا 35 کیلومتری یا 40 کیلومتری کربلا اومده. خب از اون طرف هم در استان دیالی نزدیک مرزای ما هم داشتن میومدن که استانهای غربی ما رو تحت تأثیر حضور خودشون قرار بدن. در این رابطه مستظری از آیت الله سیستانی فتوایی رو صادر کردن برای جهاد علیه تروریسم. چند میلیون نفر در کمتر از 72 ساعت ثبت نام کرده بودند برای این کار. اینا نیاز به آموزش داشتن، سازماندهی داشتن، بخشی از توان را عراق داشت، بخشی رو باید جمهوری اسلامی ایران با مدیریت سردار سلیمانی این کار رو انجام میدادن. یادم اون موقع یکی از نکاتی که سردار سلیمانی در یکی از جلسات میگفت این بود، تعریف میکرد از روحیات عراقی ها، میگفت اما در مذاکره با اینها برای آماده کردنشون برای مبارزه با داعش باید حوصله کرد. خیلی نکته ظریفی است. یعنی اینطور نیست که درست از آیت الله سیستانی فتوا دادن، اینا همه اومدن پای کار، مردم عراق هم بالاخره میخوان اقدام بکنن در راستای تکلیف شرعی دینی و ملیشون در این رابطه، اما اگه میخواید اینا رو سامان بدین، اولا از خود عراقی ها باید استفاده بکنیم، ثانی هم باید حوصله بکنیم در اینکه اینا همه رو یک دل بیاریم و آماده بکنیم برای اقدامی که میخوان انجام بدن در داخل اون کشور. این فهم و این درک از وضعیت جامعه شناختی در عراق، از روحیات و روانشناسی مردم در عراق. حالا شما از سردار سلیمانی این رو راجب روس‌ها میپرسیدید، یه تعریف دیگه ای داشت. راجب افغان‌ها میپرسیدید، تعریف دیگه ای داشت. راجب لبنانی‌ها و فلسطینی‌ها میپرسیدید، تعریف دیگه ای داشت. و متناسب با هر یک از این تعریف‌ها با مقامات سیاسی این کشورها سردار خودش مذاکره می‌کرد.
قالها سلیمانی لن ادع بغداد تسقط بأيدي داعش.
یه وقتی ما جلسه داشتیم 5-6 نفر بودیم، بعد از نماز جلسمون ادامه پیدا کرد، نهار برای ما آوردن، نهاری که به طور طبیعی تو سیستم اداری خودشون یک نوع غذا می آوردن. بعد دیدم که مسئول دفترشون اومدن، گفتن که یه ظرف غذایی رو گذاشتن جلوشون، به سردار گفتن که سردار حاج خانمتون اینو فرستاده. سردار سلیمانی نگاه کرد، من چون کرمانی نیستم یه غذای ویژه کرمانی بود، برای منی که غذای کرمانی رو نمیشناستم ظاهرش چیزی مثل همین کشک بادمجون ما بود، ولی فوق العاده غذای ویژه و خوشمزه ای بود. سردار سلیمانی پا شدن،
ما 4-5 نفری که بودیم با قاشق برای همه ما توی ظرفامون سرو کردن اینو. 50% دیگهش موند. دیدم که مسئول دفترش رو صدا زد، گفت این آقایی که پذیرایی میکنه بگو بیاد. این آقا اومد به مسئول دفترش گفت که از نگهبان جلوی در تا خود شما چند نفرید؟ سریع رفت شمرد، اومد گفت 12 نفریم، عددش هم یادمه. گفت که چند تا ظرف بیارید، چند تا پیاله بیارید. رفتن براش پیاله آوردن به همین تعداد 12 تا. ما همه داشتیم غذامونو میخوردیم، سردار مشغول شد با این ظرفا، تمام اون غذا رو تقسیم کرد بین این 12 تا ظرف کوچیک و به اون آقایی که پذیرایی میکرد گفت که اینو میبری از جلوی اون سرباز دم ده، از سرباز جلوی در گرفته تا سردار فلانی که اسمشو نبرم الان، ایشون این غذا رو بهشون بدید. بعد من دیدم که من بغل دستش سمت راستش نشسته بودم تو جلسه، دیدم که خود ایشون یه لقمه نون سنگک هم بود برداشت، در حدی که فقط قدری این غذای مالیده شد به لقمش، بیشتر از این دیگه تو ظرف نمونده بود، در همین حد برای خودش موند و خورد. من خجالت کشتم، سریع اون ظرفی که برای من گذاشته بود بهش دادم، گفتم سردار اینو بردار با هم. گفت نه، شما با آرامش غذاتو بخور، مطمئن باش خانم من اینی که فرستاده اینجا برای من یه ذره دیگه نگه داشته تو یخچال، هر وقت برم خونه میخورم. و واقعا یعنی سهم سردار از این غذایی که همسرش فرستاده بود در همین حد بود و با این لطافت ایشون توی دفتر کارش، تو محیط، آدمایی که بودن، افرادی که پیرامونش بودن برخورد کردن.
خدا ان شاء الله که به شما ها اجر بده، صبر بده. زندگیش هم برای شما امتحان بود، شهادتش هم برای شما امتحان. رنج زیاده، قصه بزرگه، اما اجر هم به هم نمازه بود. بایستی تحمل کنیم، بایستی از خدای متعال راضی باشیم و بالاخره هر کسی از این مرحله، این زندگی، این نشعه و نشعه بعد عبور خواهد کرد. همه عبور میکنن، من، شما، دیگران، همه، جوان، پیر. نوع عبور کردن مهمه. اون کسی که در راه خدا شهید میشه، برای خدا با اخلاص عمل میکنه. حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود، ولی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و اون پروا داشت، نه از تحمل زحمت پروا داشت. 24 ساعت فرض کنید در فلان کشور گذرونده، 19 ساعت کار کرده، با این با اون بنشین، مجاب کن، استدلال کن، حرف بزن. چرا؟ برای اینکه اون رو به یک نتیجه مطلوب برسونه. برای خودش که کار نمیکرد، برای اونا کار میکرد. حاج قاسم اینجوری بود، خوب زندگی کرد، خدا رحمتش کنه، خوب زندگی کرد. شما هم با اون خوب زندگی کردی، شما هم صبر کردید، همراهی کردید، مشکلات رو تحمل کردید، خود شما، فرزندانتون، پسرها، دخترها، مشکلات رو تحمل کردید. اینا همش پیش خدای متعال اجر داره. بالاخره باید از این مرحله، از این نشأه باید عبور کرد، به بهترین وجه عبور. ما شهید زیاد داریم، در بین سرداران هم شهید داریم، در بین آحاد معمولی هم شهید داریم، اما شهیدی که به دست خود خبیث‌ترین انسان‌های عالم، یعنی آمریکایی‌ها، به شهادت برسه و اونها افتخار کنن که اینا تونستن شهید کنن، تنش شهیدی غیر از حاج قاسم من یادم نمیاد. بسیده این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد. انشاءالله امیدواریم که خداوند درجات شعالی کنه و اون نعمت عظیمی که شامل حال او شد بر او گوارا باشه، که حقش بود، شایسته این نعمت بزرگ بود. واقعا اگر حاج قاسم تو رخت خواب میمرد یا تو تصادف میمرد یا اواخر سینش ناراحت بود دیگه، شیمیایی بود، مشکل بود با این ناخوشی، و اگر میمرد آدم قصه‌اش میشد. حاج قاسم باید همینجور به شهادت میرسید. البته برای ما خیلی سخته، برای شما سخته، شاید برای من سخترم باشه، ولی کن باید تحمل کرد، باید از این مرحله عبور کنیم. امیدوارم انشاءالله خدای متعال این دلها رو شاد کنه. این ضربه‌ای که وارد آمد ترمیم بشه انشاءالله به فضل الهی. سکینه خودش رو بر دلهای شماها، بر دلهای ما، بر همه دلهای مردم نازل کنه. خوشا به حالش، خوشا به حالش. او به آرزوی خودش رسید. او آرزو داشت، گریه میکرد برای شهید شدن، گریه میکرد. و خب رفقاش هم رفته بودن، خیلی از رفقاش رفته بودن و داغدار رفقاش هم بود، اما خودش هم شوق به شهادت جوری بود اشک او رو جاری میکرد. با آرزوی خودش رسید. امیدواریم انشاءالله شما هم با آرزوی خودتون برسید، ما هم با آرزوی خودمون برسیم، به خدای متعال این فقدان رو جبران کنه. بدونید که قدر پدر شما رو مردم دانستن و این ناشی از اخلاص ها، این اخلاص. اگر اخلاص نباشه اینجور دلهای مردم متوجه نمیشه. این دلها دست خداست. این که دلها اینجور همه متوجه میشن، این نشان دهنده این است که اخلاص بزرگی در اون مرد وجود داشت. مرد بزرگی بود. خدا انشاءالله درجات شعالی کنه.
همیشه تأکید داشتن که من برای بدونید که شما برای نظامی دارید کار میکنید که عاقبت به خیر خواهید شد اگر با اخلاص کار بکنید. نگاهش نسبت به حضرت آقا، نگاهشون نسبت به نظام، نگاهی خیلی ویژه و خاصی بود و اعتقادی. ایشون گفتن که اولا دادگاه جمهوری اسلامی ایرانه، من باید احترام بذارم به قوانین کشور، خودم باید برم. اما جالبه بدونید واسه چی احضارش کرده بودن. در زمانی که ایشون فرماندهی مبارزه با اشرار، تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر که از مرزهای شرقی ایران می اومدن و امنیت ایران رو تحت تأثیر قرار داده بودند و اقدامات عجیبی انجام می دادن، مأموریت ایشون آرامسازی و برقراری ثبات و امنیت در مرزهای شرقی کشور بود. چون ژنرال و سردار خیلی شجاعی بود، در یکی از مأموریت‌هاش و عملیات‌هاش که کارناوال بزرگی از این تروریست‌ها و اشرار وارد کشور شده بودن، وقتی اینها رو حمله می‌کنن بهشون، فرار می‌کنن به سمت مرزهای یک کشور همسایه. ولی شون بارها این کارو کرده بودن، اومده بودن ضربه زده بودن و فرار کرده بودن. بارها هم از مجاری رسمی سردار هشدار داده بود به مقامات اون کشور که شما نباید اجازه بدید اینا وارد خاک ما بشن، و وقتی که از بر میگردن پناهنده میشن تو خاک شما باید تحویل ما بدید. و اونا عمل نکرده بودن. در وسط معرکه سردار تصمیم میگیره که این دفعه تا عمق خاک اون کشور همسایه هم شده من اینا رو تعقیب میکنم و یا دستگیرشون میکنیم یا میکشیمشون. برش اونایی هم که اسیر کردیم برمیگردونیم تو خاک ایران. این عملیات مقتدرانه وقتی انجام شد، برای دیگه سالها آرامش در سطح بسیار بالایی در اون منطقه برقرار شد. اما میدونید سردار یه فرد نظامی بود. نظامی ها وقتی میخوان از کشور خارج شن مجوز باید داشته باشن، از سلسله مراتبشون برای خروج از کشور باید مجوز بگیرن. از سردار شکایتی شده بود که ایشون بدون اخذ مجوز از کشور خارج شده. حالا یک کسی که اولیه نگاه میکرد حس میکرد مثلا سردار رفته یه جا زیارت، رفته مثلا یه جا سفر، اما او در این مأموریتی که داشت برای حفظ امنیت کشور تا این حد ریسک کرد. ولی اینقدر اعتقاد داشت به قانون، اینقدر اعتقاد داشت به اینکه باید چارچوب نظام را حفظ بکنیم. جلسه خیلی مهمی بود که من برای جلسات سطح پایین‌تر از اونم اگه کاری در این حد مثلا داشته باشم، میگم به اون دادگاه مثلا بگید که امروز نمیرسم بیام، هفته آینده یه وقت بذارید. ولی سردار این کارو نمی‌کرد و این اقدام رو انجام ندادن.
تو مکن تهدیدم از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن، تشنه زارم به خون خیشتن. گر بریزد خون من آن دوش رو پای کوبان جان برفشانم، جونم در سر میدان کنم، رقصم در خون خود مردان کنم. چون جند از دست خود دستی زنم، چون رهند از نفس خود رقصی کنم. میرسد آواز عشق، میرسد آواز عشق از چپ و راست، منطق و تیر سلیمانی کجا است؟ من چه با تیر سلیمانی کجاست کجاست؟ مطربانشان از درون دست میزنن، بهرا در شورشان کف میزنن. تو نبینی لیک بهر گوششان، بک ها شاخه ها هم
کف زنان. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر